خبر مجله پای ته ورسیدو. جاوید نعیمی در سره په بلنیم ساعت خبر مجله کده.
تشکر اجمالاً. سلام عرض میکنم شما همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. ائتلاف جدید به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد، اما برخی از چهره‌ها در نشست امروز شرکت نداشتند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. ائتلاف انتخاباتی به اشتراک احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان امروز رسما اعلان موجودیت کرد. یک مقام ارشد قضایی پاکستان مجازات 33 سال زندان به دکتری را که در تعقیب اسامه بن لادن با اداره استخبارات مرکزی امریکا کمک کرده بود لغو اعلان نمود. و پلیس هند یکی از بنیانگذاران گروه مجاهدین را دستگیر کرد. تفصیل اخبار. ائتلاف انتخاباتی به اشتراک احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان امروز رسما اعلان موجودیت کرد. اشتراک در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده و تغییر نظام سیاسی در کشور اهداف اساسی این ائتلاف خوانده شده است. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی در مورد گفت:
ما امضا کنندگان این توافق نامه برای برآورده ساختن آرزوهای مردم، عملی ساختن وحدت ملی و برای تقویت همکاری های احزاب و ائتلاف های سیاسی بنیاد اتحاد انتخاباتی افغانستان را گذاشتیم.
اعضای این ائتلاف امروز گفتند که به زودی یک کاندید مشخص را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که ثبت نام برای کاندیدان ریاست جمهوری از 25 سنبله آغاز و تا 14 میزان ادامه خواهد یافت. شورای ولایتی هرات میگوید 125 تن مواد انفجاری به همکاری اداره استخبارات ایران به هرات انتقال داده شده است. سید وحید الله قطالی رئیس شورای ولایتی هرات به رادیو آزادی گفت:
ما راپور دقیق از ورود 125 تن مواد منفجره از سوی جمهوری اسلامی ایران از مرز گلران به داخل افغانستان که از طریق گلران به ولسوالی های شمالی افغانستان و ولایت شمالی افغانستان انتقال داده شد. این راپور دقیقی که من خدمت شما میخوام است توسط موتورهای سراچه این انتقال داده شد.
مقامات امنیتی در هرات اظهار داشتند که تاکنون شواهد موثق در مورد انتقال این مواد انفجاری به هرات موجود نیست. از سوی دیگر رحمت الله صافی قمندان امنیتی هرات به رادیو آزادی گفته است که ایران در داخل هرات بعضی از گروه‌های مسلح را تمویل می‌کند و مسئولان محلی ولایت فرا می‌گویند که در یک حمله مخالفین مسلح 15 پلیس کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفت که این حادثه عصر روز گذشته در ولسوالی بالا بلوک که این ولایت رخ داده است و ای همچنان گفت که در این درگیری به طالبان مسلح هم تلفات وارد شده، اما او در مورد این تلفات جزئیات ارائه نکرد. طالبان مسلح دست داشتن در این حادثه را تایید کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید مفتشین این سازمان که در مورد اتهامات درباره حملات سلاح کیمیایی در سوریه تحقیق میکنند گزارششان را بعد از ترک این کشور به او ارائه میکنند. بانکی مون امروز گفت که این مفتشین تا روز شنبه سوریه را ترک خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که حکومت سوریه حمله هفته گذشته اسلحه کیمیایی را علیه افراد ملکی انجام داده است، ولی تا حال در مورد عملیات نظامی تصمیم نگرفته است. قرار است ناوقت امروز پارلمان بریتانیا این مسئله را بررسی کند که بر ضد سوریه اقدام نظامی شود و یا نه. تفصیل بیشتر در این مورد را در این برنامه میشنوید. یک مقام ارشد قضایی پاکستان مجازات 33 سال زندان به دکتر را که در تعقیب اسامه بن لادن با اداره استخبارات مرکزی امریکا کمک کرده بود لغو اعلان کرد. صاحبزاده محمد انیس کمیشنر مبارزه با جرایم ایالت خیبر پشتونخوا مستقر در شهر پشاور همچنان محاکمه دوباره دکتر شکیل افریدی را حکم داد. محمد انیس امروز اعلان کرد قاضی که درباره قضیه افریدی فیصله کرده بود صلاحیت این کار را نداشت. این قضاوت و مجازات علیه دکتر افریدی در آن زمان خشم مقامات آمریکایی را برانگیخته بود و واشنگتن در عکس عمل با آن از پرداخت کمک 33 میلیون دلار به پاکستان خودداری کرد. و پلیس هند یکی از بنیانگذاران گروه مجاهدین را دستگیر کرد. این گروه افراطی که فعالیت آن در هند منع قرار داده شده است، مسئول حملات بمبگذاری در شهر ممبئی، دهلی جدید، بنگلور، حیدرآباد و پونه خوانده شده است. سوشیل کمار شنیدی، وزیر امور داخلی هند، امروز در دهلی جدید به خبرنگاران گفت:
کل رات میں یاسین بھٹکل
یاسین بھٹکل دیشب توسط اداره استخبارات هند دستگیر و اکنون تحت بازداشت پلیس بیهار بوده و تحقیقات از وی جریان دارد. من در حال حاضر تنها میتوانم تایید کنم که او دستگیر شده است. گزارش ها میگویند یک عضو دیگر گروه مجاهدین هندوستان که به نام اختر شناسایی شده قبلا گرفتار شده بود. بھٹکل و سه تن از همکاران وی به هماهنگ کردن بمبگذاری سه‌گانه در 13 ماه جولای سال 2011 میلادی در ممبئی متهم می باشد که در نتیجه آن 27 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ائتلاف جدید به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. علی احمد جلالی وزیر داخلی سابق میگوید هدفش از نشست با این اتحاد یک جایی با همین ائتلاف نبوده است. اما برخی از چهره ها در نشست امروز شرکت نداشتند.
یک ائتلاف به خاطر یک همگرایی و همراهی در مسائل انتخابات و در روند سیاسی افغانستان اینا به کامیابی رساندند. این که چقدر این مؤثر است یقینا تاریخ ثابت خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید برای آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات سال آینده تدابیر لازم گرفته است. 5 تن به اتهام قاچاق انسان در استرالیا دستگیر شدند که 3 تنشان افغان هستند. به تحولات تازه در سوریه هم نگاه خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ائتلاف جدید به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. 13 حزب سیاسی که تعداد زیاد آن را احزاب مخالف حکومت تشکیل می‌دهند، عضویت این اتحاد را دارا هستند. مسئولین این اتحاد می‌گویند که پس از یک هفته نامزد واحد و معاونین آن را جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهند کرد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
تلاش جهت ایجاد اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی نظام، مشارکت متوازن اقوام و دریافت راه‌های حل برای بحران فعلی از اهداف اصلی اتحاد انتخاباتی افغانستان خوانده می‌شوند. این اتحاد انتخاباتی به روز پنجشنبه در کابل با مشارکت 13 حزب سیاسی اعلام موجودیت کرد. تعداد زیاد اعضای این اتحاد را گروه‌های مخالف سیاسی و ائتلاف شمال تشکیل می‌دهند. اعضای این اتحاد موافقتنامه‌ای را که محتوای آن را اهداف، شرایط و برخی مسائل دیگر تشکیل می‌داد، با هم به امضا رسانیدند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی یک بخش از این موافقتنامه را چنین به خوانش گرفت:
افغانستان انتخاباتی اتحاد انتخاباتی افغانستان برنامه ملی شورای همکاری را با شاخصه‌های اصلاحات بنیادی در عرصه ساختار سیاسی نظام، مشارکت عادلانه اقوام، توسعه متوازن و توزیع عادلانه قدرت و تلاش به هدف حل منازعات اجتماعی و حرکت به سوی صلح و ثبات پایدار را مورد تایید قرار می دهد.
در ساختار این اتحاد انتخاباتی حزب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، ائتلاف ملی افغانستان نوین، جبهه ملی، جنبش اسلامی، متحد ملی، قد روند سبز و حزب عدالت و اقتدار شاملند. در نشستی که به مناسبت اعلام موجودیت این اتحاد در کابل برگزار شده بود، دکتر عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، محمد محقق و امرالله صالح اشتراک داشتند. قبل از این زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله، قیوم کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی و حنیف اتمر، رئیس شورای رهبری حزب حق و عدالت، نیز در نشست هایی که به هدف ایجاد اتحاد انتخاباتی برگزار شده بود، شرکت کرده بودند، اما در هنگام اعلام این اتحاد حضور نداشتند. عطا محمد نور والی بلخ در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت تلاش می‌ورزند تا یک هفته دیگر کاندید واحد را برای انتخابات رئیس جمهوری معرفی کنند و افزود که هر حزب و اتحادیه می‌تواند به اتحاد انتخاباتی بپیوندد.
چون ما اتحاد بزرگ و مهم را مطرح کردیم، جز با عضو و ائتلاف شدیم، نمیخوایم سر کاندید خاص حرف بزنیم. البته در روزهای بعد یا هفته بعد شما شاهد یک اعلان و اتفاق برای کاندید خواهید بود. در این ملاقات و مذاکرات باز است، هر حزب سیاسی و اتحادهای قومی، مردمی، سیاسی، اجتماعی، مدنی میتونه که این ملاقات بکنه.
تلاش های مشترک از سوی احزاب مخالف حکومت برای انتخاب یک کاندید مشخص در حال صورت می گیرند که چند پیش رئیس جمهور کرزی مسئله تشکیل اجماع ملی برای انتخابات را مطرح کرده بود. برخی از آگاهان می گویند که توافق گروه های سیاسی طرفدار حکومت با مخالفین سیاسی حکومت برای انتخاب یک کاندید واحد می تواند برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه کمک کند. قرار است حدود 8 ماه دیگر انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور برگزار گردد.
گزارش بود از تشکیل ائتلاف جدید به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان. در این میان علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، میگوید که نحوه تشکیل اتحاد انتخاباتی نگران کننده است. وی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر اعضای این اتحاد به حساسیت های افغانستان توجه نکنند، ممکن این اتحاد بیشتر رنگ قومی به خود بگیرد. مصطفی بشارت از کابل گزارش میدهد.
علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله و یک تن از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به اعضای اتحاد انتخاباتی که تازه تأسیس شده پیشنهاد کرده تا اساسشان را وسیع بسازند. آقای جلالی که پس از چاشت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت اگر به این مسئله توجه نشود، ممکن این اتحاد در نزد مردم به یک نهاد مربوط به یک سمت و یا قوم شناخته خواهد شد.
ما به دوستان خود مشوره دادیم و گفتیم که ایجاد اتحادها خوب است که تشکیل یابد، مگر در این حال نگرانی ما این است که ایجاد این اتحادها به مردم این گونه ذهنیت ندهد که قومی است و در نتیجه بین مردم افغانستان یک نوع تأثیر منفی نگذارد.
می شود که صبح روز پنجشنبه 13 حزب که یک بخش اعظم آن مربوط به ائتلاف شمالند، اتحاد انتخاباتی را جهت رقابت های انتخاباتی سال آینده ایجاد کردند. ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله، جبهه ملی به رهبری احمد ضیاء مسعود، جنبش ملی به سرکردگی عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی به سرپرستی صلاح الدین ربانی، روند سبز به رهبری امرالله صالح و چند حزب دیگر اعضای این اتحادند. تلاش جهت ایجاد اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی نظام، مشارکت متوازن اقوام و دریافت راه‌های حل برای بحران فعلی از اهداف اساسی اتحاد انتخاباتی افغانستان خوانده شده است. عطا محمد نور، والی بلخ، یکی از اعضای این اتحاد است. در حاشیه نشسته که بعد از اعلام موجودیت آن برگزار شده بود، گفت که تلاش می‌ورزند تا یک هفته دیگر کاندید واحد را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کنند. احزاب مخالف حکومت افغانستان برای تشکیل این اتحاد انتخاباتی چندین نشست را در کابل با اشتراک رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی برگزار کرده‌اند. در دو نشست پیهم این عذاب که در منزل جنرال عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق برگزار شده بود، علی احمد جلالی، دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان و حنیف اتمر نیز اشتراک نموده بودند. اما آقای جلالی در نشست روز پنجشنبه تاکید کرد که او برای عضویت در این اتحاد در این نشست ها اشتراک نکرده، بلکه تلاش کرده تا نظریات و نگرانی هایش را در ارتباط به این اتحاد به رهبران احزاب سیاسی شریک بسازد. و گفت که شخص او از چند ماه به این طرف در تلاش ایجاد یک جریان سیاسی است.
من به نمایندگی از یک جریان سیاسی صحبت میکنم که از چند ماه به این طرف توسط نخبه سیاسی افغانستان، شخصیت های متنی سیاسی افغانستان راه اندازی شده و هدفش به ایجاد تفاهم و مشوره با تمام جریان ها، احزاب سیاسی، شخصیت های متنی سیاسی است تا بتانیم که در انتخابات آینده افغانستان یک شرایط را وجود داریم که مردم افغانستان به صورت گسترده در او شرکت بکنند.
با نزدیک شدن زمان آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات، احزاب سیاسی و افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند، نشست هایشان را افزایش دادند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در 15 استانبوله این برنامه آغاز میشود.
از تازه ترین اظهارات علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان و یکی از نامزدان احتمالی انتخابات سال آینده شنیدن. امروز 13 حزب سیاسی ائتلاف جدید را به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان تشکیل دادن. شمار از کارشناسان افغان اتحاد جدید را که به هدف رقابت‌های انتخاباتی ایجاد شده برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه به فال نیک می‌گیرند. حمیدالله فاروقی استاد پوهنتون کابل و سخنگوی حزب حق و عدالت میگوید که اگر احزاب سیاسی دیگر دست به همچو اقدام بزنند ممکن به نفع کشور باشد. مصطفی بشارت با آقای فاروقی صحبت را انجام داده و نخست از وی در مورد موثریت این اتحاد جدید پرسیده است.
در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ کشور در آستانه یک آزمون بسیار بزرگی که وطن ما و همتنان ما قرار دارن، یک حرکت را به خاطر یک ائتلاف و به خاطر یک همگرایی و همراهی در مسائل انتخابات و در روند سیاسی افغانستان اینا به کامیابی رساندن. این که چقدر این مؤثر است یقینا تاریخ ثابت خواهد کرد و منتظر میمانیم تا نتایج امو تصاویم از اینا اعلان شوه و بالاخره تیکت را که اینا به روش توافق میکنن، شخصیتایی را که به عنوان نامزد پیشنهاد میکنن اونها دیده شوه، در عین حال اکشن عمل مردم در پای صندوق های رای. من فکر میکنم که به هر حالت به عنوان احزاب و ائتلاف های قدرتمند حضور از اینا در عرصه سیاسی کشور بسیار محسوس است و قابل توجه است، به خاطر یقینا نقش مؤثر خواهد داشت.
در ائتلافی که امروز ایجاد شده یک تعداد احزاب هستند که در گذشته از طرف مردم به جنایات جنگی متهم شدند، چی فکر میکنین آیا این ائتلاف میتونه یک قدرت به قدرت مبدل شوه که بتونه در انتخابات یک کاندید بسیار قوی داشته باشه و رای مردم بعد از بره و در آینده انتخابات برنده شود؟
این تاریخ ثابت خواهد کرد. یقینا تعداد از این احزاب محترمی که در ائتلاف امروز اسمشون گرفته شده از احزاب قدرتمند افغانستان هستند و احزاب مطرح افغانستان که میتونن بخشای از افغانستان نمایندگی بکنن. شک نیست که اینا حضور بسیار قدرتمند خواهد داشتن، ولی که این که ملت افغانستان در رابطه با کنش ها و در رابطه با گذشته های از این اشخاص و احزاب چی را قضاوت خواهد کرد، یقینا ما به پروسه دموکراسی اعتقاد داریم و ایمان داریم که ملت افغانستان یک ملت آگاه است، یک ملت با مسئولیت است و انشاءالله مطابق همو ارزش ها و مطابق همین واقعیت ها از طریق ریختاندن رأیشون در صندوق های کاندید ها ایره به اثبات خاطر رساندن که چی نمه قضاوت میکنن. من مطمئن هستم اونایی که دستشان به خون مردم افغانستان سرخ است و در جنایت جنگی سهم داشتن یا اونایی که بر مسائل ملی افغانستان اونا اعتنا نکردن محکوم تاریخ خود بودن و مردم افغانستان در موردشان قضاوت خواهد کرد و ایره ما منتظر میمانیم تا قضاوت مردم خود در پای صندوق های رأی ببینیم.
در گذشته خو احزاب سیاسی در چتر یک شورا کار میکردند به نام شورای همکاری بود، حالا امروز اینا یک ائتلاف را ایجاد کردند. فکر نمیکنید با ایجاد این ائتلاف شورای همکاری از بین رفته باشه دیگه؟
من فکر نمیکنم و امیدوار هستم که از بین نره، به خاطر اینکه شورای همکاری احزاب یک تعداد برنامه‌های وسیع ملی را روی دست داشت و بنابر همو ضرورت ها و بنابر ضرورت تاریخ افغانستان این شورا متشکل شده بود که یک بخشی از او مسئولیت ها و یا اهداف رفتن به طرف یک انتخابات سالم شفاف و قانونمند بود برای سال 1393 که صرفا یکی از اهداف شورای همکاری بود. ما یک تعداد زیاده از اهداف ملی دیگه در این شورا داریم که یقینا او بازم میتونه یک محور باشه، یک بستر باشه برای همکاری های مزید و همکاری های بیشتر و دوامدار احزاب و ائتلاف های سیاسی در افغانستان.
حمیدالله فاروقی استاد پوهنتون کابل و سخنگوی حزب حق و عدالت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر لازم را روی دست دارد. مسئولان این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای انجام این پروسه تمامی شرایط قانونی در نظر گرفته شده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از این آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده، اما میگوید که در خصوص وضاحت کارت های حمایوی نامزدان و تضمین نقدی آنها برخی نگرانی ها وجود دارند. فریبا واحدی جزئیات را از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان تعیین شده آن اطمینان می‌دهد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاین کمیسیون بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه با تاریخ 25 مای جاری آغاز و مطابق به قانون تا 14 مای میزان ادامه خواهد داشت و افزود که کاندیدان مکلفند تا تمام شرایطی را که در قانون ذکر شده تکمیل کنند. آقای امرخیل دو شرط اساسی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را چنین بیان کرد.
کاندیدان ریاست جمهوری باید کاپی 100 هزار کارت رایدهی با خود داشته باشند. یک فرم مشخص هم برای آنان داده می شود و حدود 1 میلیون افغانی در نزد کمیسیون ضمانت بسپارند. به همین شکل معلومات تفصیلی است که خوشبختانه تمام تدابیر این پروسه از لحاظ تکنیکی، لوجستیکی و کارمندان تکمیل شده است و امیدوارم پروسه ثبت نام کاندیدها در تمام افغانستان آغاز گردد.
آقای امرخیل افزود که بر بنیاد قانون اساسی کشور هر افغان که از سوی محکمه مجرم شناخته نشده باشد و شرایط انتخابات را تکمیل کرده باشد حق کاندیداتوری و استفاده رأیش را دارد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به اساس نفوس هر ولایت کاندیدان شوراهای ولایتی باید از 200 تا 600 قطع کارت های امایوی داشته باشند و در ضمن 20 هزار افغانی را نیز به شکل ضمانت به کمیسیون بسپارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که از بابت نبود وضاحت در کارت‌های امایوی و تضمین‌های نقدی کاندیدان پروسه انتخابات نگران است. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این بنیاد به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نگران تشویشی که هست ایست که توانایی کمیسیون برای تثبیت و شناسایی شرایط کاندیدات مخصوصا در رابطه با کارت‌های امایوی که اینا ارائه میکنه مخصوصا برای ریاست جمهوری که 100 هزار کارت است، کی کارت ها تکراری نباشه، جعلی نباشه. برای تثبیت از این کمیسیون ضرور است که مکانیزمی را که در اختیار پلان داره، ظرفیت و پرسنلی که داره، در رابطه وضاحت بیشتر بده.
انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 8 ماه بعد در روز 16 عمل سال آینده برگزار گردد، هرچند که میسون انتخابات از آمادگی های کامل برای برگزاری این برنامه سخن می زند، اما برخی از کارشناسان افزایش نامنی ها در ولایات را مانی بزرگ بر سر راه انتخابات پیش رو می دانند. با گفته آنان، قماندانان محلی که اکنون در برخی از ولایات کشور فعالیت دارند، ممکن مردم عام را مجبور به دادن رای به افرادی که آنان می‌خواهند بسازند. این کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر به حل این مشکلات توجه نشود، ممکن این انتخابات مانند دوره قبل با تقلب و فساد همراه باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
5 تن به اتهام قاچاق انسان در استرالیا دستگیر شدند که 3 تنشان افغان هستند. سالانه صدها پناهجو در آرزوی رسیدن به استرالیا در امتداد سواحل آن کشور غرق می شوند که تا اکنون ده ها افغان هم در نتیجه چنین رویدادها جان دادند. آرش همایون جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
پلیس استرالیا روز پنجشنبه گفت 5 تنی که به اتهام قاچاق انسان در آن کشور دستگیر شدند برای عبور حدود 132 کشتی پناهجویان به استرالیا تسهیلات لازم را فراهم کردند و این بزرگترین عملیه قاچاق انسان به آن کشور می باشد. کسانی که دستگیر شدند 1 پاکستانی، 1 ایرانی و 3 تن آنها افغانند. به گفته مقامات پلیس استرالیا 4 تن آنها از افراد کلیدی یک شبکه قاچاق انسان توسط کشتی ها به شمار می روند که از ماه می سال 2012 میلادی تا جولای سال 2013 عمدتاً از کشورهای سریلانکا و اندونزیا به استرالیا صورت گرفته است. در سالیان اخیر صدها تن از افرادی که می‌خواستند با استفاده از کشتی‌های فرسوده و اضافه بار شده از اندونزیا و سریلانکا به استرالیا پناهنده شوند، در امتداد سواحل آن کشور غرق شده جانهایشان را از دست دادند. در بین افرادی که هلاک شدند، ده‌ها افغان که اکثریت آنها جوانانند نیز شامل است. چرا افغان‌ها با تحمل رنج و مخاطرات زیاد در آرزوی پناهنده شدن به کشورهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند؟ وحیده وردک یک جوان افغان که خود به کشور هالند پناهنده شده در این مورد میگوید:
شرایط 30 ساله افغانستان چنان است که با تمناها با آرزوهای نسل جوان افغانستان هماهنگی نداره. جوانای افغانستان چون استعدادهای خوبی دارند، میخواهند مانند جوانان ممالک همسایه و یا جهان زندگی های خوبی داشته باشند، تحصیلات عالی داشته باشند، زندگی های پرامن داشته باشند، وظیفه های خوبتری داشته باشند، ولی متاسفانه خودشان نمیتونن که به خود یک تغییر بیاورند. اونا فکر میکنن که ما دیگه مجبور هستیم که باید فرار کنیم از افغانستان. اونا نامید شدن بزرگان خود امید نداره که شاید اونا در افغانستان امنیت آورده باشند.
کشورهای خارجی با گذشت هر روز قوانینشان را در مورد مهاجرت سخت‌تر می‌سازند. در کشور استرالیا که سواحلش این همه قربانی از افغان‌ها گرفته است، مسئله مهاجرت و قاچاق انسان در سرخط همه‌پرسی هفتم ماه سپتامبر سال جاری قرار دارد. حزب کارگر بر سر اقتدار به کشورهای فقیر همسایه‌اش پاپوا نیوگینی و نهورو وعده کرده است در صورتی که آنها کشتی‌های مهاجران را برای اقامت دائمی بپذیرند، استرالیا مساعدت‌های خارجی‌اش را به آنها افزایش می‌دهد. حزب مخالف محافظه‌کار استرالیا میگوید با خریداری کشتی‌های کهنه ماهیگیری اندونزیا میتوان از دسترسی قاچاقچیان انسان به آن جلوگیری کرد. بر اساس برنامه‌ای که در استرالیا در نظر گرفته شده است، برای مهاجران غیرقانونی ویزای موقت 3 ساله داده شده، آنها اجازه اقامت دائمی و پیوستن به فامیل‌هایشان را نخواهند داشت. آنها همچنان از سایر حقوق ابتدایی محروم بوده، مجبور به کار در بدل رفاه و خدمات اجتماعی خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه میگوید از همه منابع برای مساعدت‌های انسانی و حمایتی برای مخالفین سوریه استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، یک مقام ارشد روسیه تقاضاها برای حمله نظامی را بر سوریه، یک آزمون واقعی در برابر منشور سازمان ملل متحد خوانده است. در این میان، هراس اسرائیل از آتشباری قوای سوریه بر آن کشور افزایش یافته است. آرش موین باز هم جزئیات بیشتر را دارد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه بعد از ملاقات با احمد الجبرا رهبر شورای ائتلاف ملی مخالفان سوریه در پاریس به خبرنگاران گفت فرانسه همه کمک‌های سیاسی و حمایتی را انجام خواهد داد، مانند مساعدت‌های انسانی و کمک تجهیزاتی، کاری که ما آن را در چند ماه گذشته انجام داده ایم. ما از همه حمایتی که با کشورهای عربی خلیج داریم استفاده خواهیم کرد و این را میتوان سازماندهی کرد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در شهر هاگ به سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون گفته است تقاضا برای مداخله نظامی در سوریه یک آزمون جدی در برابر منشور سازمان ملل متحد است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قضایای استفاده احتمالی از اسلحه کیمیاوی باید همه جانبه باشد. لازم است تا گزارش‌های متخصصان روسی نیز در نظر گرفته شود که در خان العسل تحقیقات را انجام دادند و نتایج آن نیز توسط لابراتوار بین‌المللی منع استفاده از اسلحه کیمیاوی تایید شده است. روسیه طرح مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد را روز چهارشنبه رد کرد که توسط بریتانیا پیشنهاد شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است تا هنوز هم احتمال عملیات نظامی را به خاطر تنبیه حکومت سوریه ارزیابی می‌کند، که به گفته مخالفان صدها تن را در حومه شهر دمشق به قتل رسانیده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید در حقیقت اگر انتخاب ما دفع و جلوگیری از استفاده اسلحه کیمیاوی باشد، رژیم اسد که در جنگ‌های داخلی دخیل است و تلاش می‌کند خودش را حفاظت کند، یک سیگنال خیلی قوی را دریافت خواهد کرد تا در حقیقت بفهمد که در آینده بهتر است این کار را نکند. باراک اوباما گفته است هر نوع عکس‌العمل احتمالی انظامی آمریکا محدود خواهد بود. این در حال است که هراس از آتشباری قوای توپخانه سوریه در صورت حمله غرب بر آن کشور در اسرائیل افزایش یافته است. حکومت اسرائیل ماسک‌های ضد گاز را در شهر بیت المقدس برای مردم توزیع می‌کند. یک باشنده شهر بیت المقدس که در صف به خاطر گرفتن ماسک ضد گاز ایستاده به آژانس خبری رویترز گفته است من اینجا آمدم تا برای خانم و پسرم ماسک ضد گاز بگیرم، به خاطر خود زیاد تشویش ندارم، تشویش من به خاطر آنهاست، من اینجا به خاطر آنها آمدم. روز پنجشنبه پارلمان بریتانیا در یک اجلاس فوق‌العاده در مورد عملیات نظامی در سوریه تصمیم خواهد گرفت. چین خواسته است در مورد سوریه از خویشتنداری کار گرفته شود. وزیر خارجه چین روز پنجشنبه گفت مداخله نظامی در سوریه مغایر با همه پرنسیب‌های منشور سازمان ملل متحد بوده، شرق میانه را بیشتر بی‌ثبات خواهد ساخت. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در ویانا به خبرنگاران گفت بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد فعالیت‌های تحقیقاتیشان را تا فردا جمعه ادامه خواهند داد. صبح روز شنبه سوریه را ترک می‌کنند و با مجرد خارج شدن از سوریه به من گزارش خواهند داد. فعالیت تیم بازرسان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه نیز برای سومین روز برای بررسی ساحه نزدیک شهر دمشق و جمع‌آوری مدارک و شواهد در مورد حمله 21 آگوست که گفته می شود از اسلحه کیمیایی در آن استفاده شده است ادامه دارد.
و با نشرمین گزارش در مورد تحولات سوریه و واکنش های بین المللی می رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های ما در این لحظات به پایان می رسد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. پس از ساعت 7 نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج فراموش نکنین و ما فردا دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار، شبتان خوش.